این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
آیا این نحوه برخورد در میان جنایتکاران غیر عادی است؟ اگر اینطور فکر می کنید، پس به این داستان هم گوش کنید. من بهترین سالهای عمرم را صرف این کردم که مردم را خوشحال و برایشان اوقات خوشی فراهم کنم و به جایش چه چیزی نصیبم شده است؟ توهین و تعقیب. اینها حرفهایی هستند که آل کاپون، دشمن شماره یک امنیت جامعه آمریکا و رئیس مخوف ترین گروه گانگستری شیکاگو می زد. او واقعا خود را خدمتگزار مردم می دانست، خدمتگزاری که کسی قدر خدماتش را نمی دانست. شولتز آلمانی هم قبل از آن که در نیو آرک به ضرب گلوله گانگسترهای رقیب کشته شود همین طور فکر میکرد. او که یکی از کثیف‌ترین جانیان نیویورک بود در مصاحبه‌ای با یک روزنامه گفت که او خادم اجتماع است و واقعا این حرف را باور داشت. من و لوئیس لاوز، رئیس زندان بدنام سنیک در نیویورک درباره این موضوع نامه‌های جالبی برای هم نوشته ایم. او که سالها مسئول اداره این زندان بوده است میگوید کم هستند جانیانی که واقعا خودشان را خطاکار بدانند. آنها هم مثل من و شما انسان هستند، بنابراین کارهایشان را توجیه می کنند و برایشان استدلال منطقی می آورند. آنها می توانند به شما بگویند که چرا یک گاوصندوق را شکستند و یا سری ماشه تپانچه را چکاندند. بسیاری از آنها با نوعی استدلال منطقی یا سفسطه آمیز اعمال ضد اجتماعیشان را حتی برای خود توجیه می کنند و در نتیجه محکم و قوی اعتقاد دارند که ابدا نباید زندانی می شدند. اگر آل کاپون، کراولی دو تپانچه‌ای، شولتز آلمانی و بسیاری از زنان و مردان ناامیدی که پشت دیوارهای زندانها هستند خودشان را برای چیزی سرزنش نمی کنند، پس تکلیف مردمی که من و شما صبح تا شب با آنها سر و کار داریم چه می شود؟ جان وانامیکر، بنیانگذار فروشگاه های زنجیره‌ای وانامیکر در آمریکا، یک وقتی اعتراف کرد 30 سال پیش یاد گرفتم که احمقانه ترین کار فحش دادن است. من بدون فکر کردن به این موضوع هم که چرا خداوند محبت شعور را به تساوی بین افراد تقسیم نکرده است، به حد کفایت گرفتار محدودیت‌های جسمی و ذهنی خودم هستم. وانامیکر این درس را خیلی زود یاد گرفت، ولی خود من شخصاً باید 1/3 قرن در این دنیای کهن مرتکب اشتباه می‌شدم تا کم کم حالیم شود که در 99% موارد آدم ها هرچقدر هم مرتکب اعمال خطایی بشوند از خود انتقاد نمی کنند. انتقاد فایده ندارد، چون شخص را در حالت دفاعی قرار می دهد و او را وادار می سازد که اعمالش را توجیه کند. انتقاد خطرناک است، چون غرور ارزشمند فرد را جریحه دار می کند و به احساس اهمیت دادن به خود لطمه می زند و بیزاری و کینه را برمی انگیزد. بی اف اسکینر، روانشناس مشهور جهانی، در آزمایش‌هایش ثابت کرد حیوانی که برای رفتار درستش پاداش می‌گیرد سریع‌تر و مؤثرتر از حیوانی که برای رفتار غلطش تنبیه شده است چیز یاد می‌گیرد. تحقیقات بعدی نشان داد که این اصل برای انسان هم مستاق دارد. ما با انتقاد نمی توانیم تغییرات دائمی به وجود آوریم و اغلب بیزاری و کینه ایجاد می کنیم. هینسلی، روانشناس بزرگ دیگر، گفته است هرچقدر که تشنه تأثیریم از سرزنش و تکذیب نفرت داریم. تغییر و انتقاد روحیه کارکنان، اعضای خانواده و دوستان را از بین می برد و وضعیتی را هم که موجب آن سرزنش شده است از بین نمی برد. جورج بی جانستون، اهل ایند اوکلاهاما، مسئول ایمنی یک کمپانی مهندسی است یکی از مسئولیت‌های او این است که مراقبت کند آیا کارگران موقع کار کلاه‌های ایمنی را بر سر می‌گذارند یا نه. او می‌گوید همین که با تحکم مقررات را به آنها یادآوری می‌کند کلاه‌ها را بر سر می‌گذارند، ولی همین که رویش را برمی‌گرداند آنها را بیرون می‌آورند. او تصمیم گرفت روش دیگری را در پیش بگیرد. دفعه بعد که کارگری را بدون کلاه ایمنی می دید می پرسید که آیا موقع گذاشتن کلاه ناراحت است و یا کلاه اندازه سرش نیست؟ بعد هم با لحن مهربانی یادآوری می کرد که کلاه برای حفاظت آنها از آسیب طراحی شده و بهتر است موقع کار از آن استفاده شود. نتیجه این که وقتی اجبار و مقررات کنار گذاشته شد، بیزاری و اکراهی در انجام این کار وجود نداشت و کارگران همکاری بیشتری کردند. در تاریخ نمونه‌های بسیاری از بیهودگی انتقاد وجود دارند. مثلا جدال مشهوری را که بین تئودور روزولت و رئیس جمهور تافت پیش آمد و در حزب جمهوری خواه اختلاف افتاد یادتان می آید؟ در اثر این واقعه وودرو ویلسون به کاخ سفید رفت و تغییرات برجسته و اساسی در جنگ جهانی اول به وجود آورد و مسیر تاریخ را دگرگون کرد. بیایید سریع نگاهی به ماجرا بیاندازیم. موقعی که در سال 1908 تئودور روزولت از کاخ سفید بیرون رفت، از تافت که رئیس جمهور منتخب بود حمایت کرد. سپس برای شکار شیر به آفریقا رفت. هنگامی که برگشت از خشم دیوانه شد و تافت را به خاطر محافظه‌کاریش سرزنش کرد. همه سعی او این بود که خود را برای سومین بار کاندید کند و حزب بالموز را تشکیل دهد و همه احزاب غیر از حزب جمهوری خواه را منحل کند. در انتخابات بعدی ویلیام هوارد تافت و حزب جمهوری خواه فقط در دو ایالت ورموند و یوتا رأی آوردند. این رسواترین شکست حزب تا آن زمان بود. تئودور روزولت تافت را سرزنش می کرد، ولی آیا رئیس جمهور تافت هم خود را مقصر می دانست؟ البته که نه. او که چشمهایش پر از اشک شده بود گفت نمی دانم غیر از کاری که کردم چه باید می کردم. چه کسی تقصیر داشت؟ روزولت یا تافت؟ روک و راست بگویم من نمی دانم و برایم اهمیت هم ندارد. نکته ای که می خواهم توجه شما را به آن جلب کنم این است که انتقادهای تئودور روزولت تافت را تشویق به این کار نکرد که فکر کند اشتباه کرده است، بلکه تمام سعی او این بود که اعمالش را توجیه کند و با چشمهای پر اشک بگوید نمی دانم غیر از کاری که کردم چه باید می کردم. و یا رسوایی کمپانی نفت تیپات دوم را به یاد بیاورید. این ماجرا باعث شد روزنامه‌ها در سال‌های اول 1920 پشت سر هم مقاله‌های خشم‌آلود بنویسند. این واقعه ملت را تکان داد. آمریکایی‌ها هرگز چنین ماجرایی را به یاد نمی‌آوردند. در اینجا واقعیت‌های این رسوایی را صاف و پوست کنده بیان می‌کنم. آلبرت بیفال وزیر کشور کابینه هاردینگ متهم به دروغگویی در واگذاری ذخایر نفتی الک هیل و تیپات دوم شد. قرار بود درآمد این چاه‌ها را برای نیروی دریایی کنار بگذارند. آیا او اجازه داد کارها به شیوه عادی و از طریق مزایده پیش برود؟ نه خیر آقا. او این قرارداد چرب و آبدار را به دست دوستش ادوارد ال دوهنی داد. و دوهنی چه کرد؟ او هم به وزیر کشور پولی را داد که هر دوتایشان دوست داشتند آن را وام 100 هزار دلاری تلقی کنند. سپس آقای فال وزیر کشور با دست و دلبازی زیاد به سربازان نیروی دریایی دستور داد رقبا را که چاه‌های نفتشان در مجاورت چاه نفت‌های دوهنی بود و از ذخایر الکیل نفت می‌کشید از منطقه بیرون کنند. رقبا که ناچار شده بودند به ضرب تفنگ و سرنیزه منطقه را رها کنند، به طرف دادگاه ها هجوم بردند و از پرونده رسوایی تیپات دوم پرده برداشتند. گند ماجرا چنان درآمد که دولت هاردینگ را به ورطه هلاکت کشاند. حال ملت را به هم زد. حزب جمهوری خواه را در خطر انداخت و آلبرت بیفال را به پشت میله های زندان کشاند.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com.
بلافاصله فایل را به شدت محکوم کردند. تا آن تاریخ در آمریکا سابقه نداشت کسی این طور محکوم شود. آیا فایل پشیمان شد؟ هرگز. سالها بعد هربرت هوور در نطقی اظهار داشت رئیس جمهور هاردینگ در اثر ناراحتی و اضطرابی که خیانت یک دوست به وجود آورده بود از پا در آمد. خانم فال وقتی این حرف را شنید از جا پرید، گریه کرد و مشتهایش را بالا گرفت و فریاد زد. چه گفتید؟ فال به هاردینگ خیانت کرد؟ نه، شوهر من هرگز به کسی خیانت نمی کرد. اگر همه خانه اش را هم پر از طلا می کردید، وسوسه نمی شد که کار غلطی انجام دهد. به او خیانت شد و برای همین هم سلاخیش کردند و به صلیبش کشیدند. ملاحظه می کنید، این طبیعت بشر است. آدم های خطاکار هر کسی غیر از خودشان را سرزنش می کنند. همه ما این طوری. بنابراین وقتی وسوسه می شویم همین فردا از کسی انتقاد کنیم، بد نیست یاد آل کاپون، کراولی دو تپانچه‌ای و آلبرت فال بیفتیم. یادمان باشد که انتقاد کبوتر جلد است و به هر جا که آن را بفرستیم برمی گردد. یادمان باشد وقتی می خواهیم کار کسی را تصحیح یا از او انتقاد کنیم، احتمالاً اعمال خود را توجیه و به ما توهین خواهد کرد و یا مثل تافت نازنین می گوید نمی دانم غیر از کاری که کردم چه باید می کردم. در 15 آوریل 1865 آبراهام لینکلن در مهمانخانه ارزان قیمتی روبروی تئاتر فورد در رخت خواب دراز کشیده بود. تخت زهوار در رفته به اندازه قد بلند او نبود، برای همین او را مورب خوابانده بودند. نسخه ارزان قیمتی از نقاشی معروف روزا بونهور به نام بازار اسب بالای سرش روی دیوار نصب شده بود و چراغ گازی کهنه‌ای سوسوی ضعیفی را در اتاق می پراکند. لینکلن داشت می مرد. استانتون وزیر جنگ گفت اینجا بی نقص ترین فرمان روای جهان در بستر مرگ آرمیده است. راز موفقیت لینکلن در ارتباط با مردم چه بود؟ من 10 سال تمام زندگی لینکلن را مطالعه کرده و 3 سال از عمرم را به نگارش و بازنویسی کتابی تحت عنوان لینکلن انسان ناشناخته اختصاص دادم. می دانم تا جایی که برای یک انسان ممکن هست جزئیاتی را درباره شخصیت و زندگی او فراهم آوردم. درباره شیوه ارتباط لینکلن با مردم تحقیق ویژه‌ای کردم. آیا او هم گرفتار وسوسه انتقاد می شد؟ البته که می شد. هنگامی که جوان بود و در پیژون کریک ولی ایالت ایندیانا زندگی می کرد، هم از مردم انتقاد می کرد، هم در مورد مسخره کردن مردم و انتقاد از آنها شعر می گفت و نامه می نوشت و آنها را سر راهشان در جاده های روستایی می انداخت و دقت می کرد جایی بیندازد که حتما پیدایش کنند. یکی از این نامه ها چنان آتش کینه‌ای برافروخت که تا زنده بود خاموش نشد. حتی بعد از آنکه لینکلن در اسپرینگفیلد ایلینویز به کار وکالت پرداخت، آشکارا به مخالفانش حمله می برد و علیه آنها نامه هایی در روزنامه ها چاپ می کرد. ولی فقط در دوره ای از زندگی این کار را مدام تکرار می کرد. در پاییز سال 1842، یک سیاستمدار پرخاشگر و بیهودگویی به نام جیمز شیلرز را ریشخند و او به طور ناشناس نامه‌ای در نشریه اسپرینگفیلد چاپ کرد. مردم شهر با خواندن این نامه رودبر شدند. شیلرز که مغرور و حساس بود از شدت خشم به جوش آمد. او که فهمیده بود نویسنده نامه کیست، پشت اسب پرید، به سراغ لینکلن رفت و او را به دوئل دعوت کرد. لینکلن دوست نداشت به جنگد. او با دوئل مخالف بود ولی در عین حال راه گریزی هم نداشت، چون اعتبار اجتماعیش در خطر بود. به او اختیار داده شد سلاحش را انتخاب کند. چون دستهای درازی داشت، شمشیر پهن سوار نظام را انتخاب کرد و از یک فارغ التحصیل دانشگاه نظامی وست پوینت درس شمشیر بازی گرفت. در روز موعود او و شلرز در ساحل شنی رودخانه میسیسیپی مقابل هم قرار گرفتند تا برای جنگ تا آخرین نفس بجنگند. ولی درست در آخرین لحظه شهود دخالت کردند و جلوی این کار را گرفتند. این یکی از هولناک‌ترین پیشامدهای شخصی زندگی لینکلن بود و به او در زمینه سلوک با مردم درس گرانبهایی آموخت و دیگر هیچ وقت نامه توهین‌آمیز به کسی ننوشت و احدی را مسخره نکرد. از آن زمان به بعد تقریباً هیچ وقت برای چیزی از کسی انتقاد هم نکرد. در فاصله جنگ‌های داخلی گهگاه ژنرال جدیدی را فرمانده ارتش پوتوماک می کرد و هر یک از آنها از جمله مک کللان، پوپ، برنساید، هوکر و مید اشتباهات هولناکی مرتکب می شدند و لینکلن را گرفتار راهپیمایی های ناامیدانه در دفتر کارش می کردند. نیمی از مردم با خشم به این ژنرال های بی‌لیاقت دشنام می دادند، ولی لینکلن با اعتقاد به بدخواه کسی نباش و برای همه خیر و برکت بخواه آرامش خود را حفظ می کرد. یکی از نقل قول های محبوب او این بود: اگر نمی خواهی درباره ات قضاوت کنند، درباره هیچ کس قضاوت نکن. هنگامی که خانم لینکلن و دیگران درباره مردم جنوب با خشونت صحبت می کردند، لینکلن جواب می داد: به آنها خورده نگیرید، چون ما هم اگر در شرایط آنها بودیم دقیقا همین کار را می کردیم. با وجود این، اگر فقط یک مرد در دنیا وجود داشت که می توانست از خیلی ها انتقاد کند، او کسی جز لینکلن نبود. در این مورد نمونه ای را ذکر می کنم. در سه روز اول جولای 1863 جنگ گیتسبورگ در گرفت. در شب 4 جولای ژنرال لی به طرف جنوب عقب نشینی کرد. ابرهای طوفانی همه کشور را با باران آبیاری کرده بودند. هنگامی که ژنرال لی با ارتش شکست خوردهش به پوتوماک رسید، دید که رودخانه طغیان کرده است و نمی شود از آن عبور کرد و ارتش پیروز متحده نیز پشت سر اوست. لی در دام افتاده بود و نمی توانست فرار کند. لینکلن متوجه این امر شد. فرصتی طلایی و خداداد پیش آمده بود، فرصتی که می توانست ارتش ژنرال لی را دستگیر کند و بلافاصله به جنگ خاتمه دهد. بنابراین لینکلن با شوق وافر به مید دستور داد بدون احضار شورای جنگ فوراً به ژنرال لی حمله کند. دستوراتش را با نگرانی برای مید فرستاد و پشت سر آن پیک مخصوصی راهی کرد تا دستور حمله فوراً اجرا شود. و ژنرال مید چه کرد؟ او دقیقاً برخلاف دستورهایی که دریافت کرده بود عمل کرد، یعنی شورای جنگ را احضار کرد. بهانه‌های مختلف چید و کار را از امروز به فردا انداخت و علناً از حمله به ژنرال لی سرپیچی کرد. بالاخره آب رودخانه پایین رفت و ژنرال لی توانست همراه نیروهایش از پوتوماک بگریزد. کفر لینکلن بالا آمده بود. او سر پسرش داد کشید و گفت: این کار یعنی چه؟ خدای بزرگ، این کار یعنی چه؟ ما آنها را در چنگمان داشتیم. کافی بود دستمان را دراز و تک تک آنها را اسیر کنیم. با این همه هرچه گفتم و هر کاری که کردم، نتوانستم ارتش را حرکت بدهم. در چنین شرایطی هر ژنرالی می توانست لی را شکست بدهد. اگر آنجا رفته بودم می توانستم شخصا شلاقش بزنم. لینکلن در اوج ناامیدی نشست و برای مید نامی زیر را نوشت. یادتان نرود که در این دوران لینکلن واقعا محافظه‌کار بود و هر واژه‌ای را نمی نوشت. بنابراین نامی را که لینکلن در سال 1863 نوشته است، از نظر خود او حاوی بدترین توبیخ هاست.
این فایل که می شنوید هدیه ایست رایگان از مؤسسه ملکپور با نام تجاری MIE. آدرس وبسایت ما www.miesuccess.com